بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 123 سطر 15 التاسعه و ایزا نادیتم الى الصلات اتخذوها حضوبا و لعبا ذالک و انهم قوم لا یعقلون. بحث در آیاتی داشتیم که مربوطن به مقدمات نماز. این آیهی که الان خونده شد مربوط به اذانه، ندای للصلات، ندای للصلات همون اذانه. و آیه قبل که ما در جلسه قبل خونده بودیم و توضیح دادیم، باید در تفسیر این آیه دخالت بدیم. آیه قبل بودی ایها الذین آمنوا لا تتخذوا این گروه را اولیا. بعد این آیه داره و ایزا نادایتم الى صلات اتخذوها حضوا و لعبا. دوتا رو ترکیب میکنیم با هم و معنا میکنیم. مرحوم محقق هم همین کارو کرد. ای لا تتخذوا، این کسانی که ندای نماز رو مسخره میگیرن، لا تتخذوا اینها رو هم اولیا. پس قرار شد که من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و الکفار اینها رو اولیا نگیریم. اینهایی هم که وقتی ندای به نماز میشود این ندا رو مسخره میکنن، اینها رو هم ما اولیا نگیریم. ای لا تتخذوا الذين اذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها منادا تصلاه حزوا و لعبا اولیا. اولیا مفعول لا تتخذوا است. ظاهرا گروه سوم میشه حسابشون کرد، میشه هم جز همون قرارشون داره. احتمال داره اونها هم مسخره میکردن، احتمال هم داره اینا منافقین باشن. البته داستانی که نقل میشه مربوط به یکی از نصاراست. خب پس معلومه که اونها میتونن باشن، چون نصارا در آیه قبل داخل بودن. حالا این کسی هم که داستانش نقل میشه که مسخره میکرده، اون هم از نصارا بوده. بنابراین میتونیم بگیم این گروه سوم هم میتونیم بگیم داخل درونه. بالاخره دو نفرم پیدا بشن که مشرک نباشن و اهل کتاب نباشند، بلکه منافق باشند، کافیست که ما نفر گروه سوم قرار بدیم. اتخاذ نکنید کسانی رو که وقتی شما ندا میکنید برای صلات، این ندای صلات شما را که عبارت از اذان است مسخره میکنند و بازیچه میگیرند. اینها رو اولیای خودتون نگیرید. ضمیر اتخذوها را همونطور که ملاحظه میکنید مرحوم محقق به منادات برگردونده که از نادایتون فهمیده میشه. بعضی ها احتمال هم دادن که به صلات برگرده، که صلات رو مسخره میکنن، یا بنابر نظر مرحوم محقق منادات رو مسخره میکنن، یعنی از آن شد. حتی از این که این مطلب نقل میشه، داستانی نقل میکنن که این داستان در نوع تفاسیر آمده. کشاف گفته، مجموع بیان گفته، حتی المیزان هم من ظاهرا دیدم این داستان بود. وقتی که نماز، وقتی اذان گفته میشد، به اسم پیغمبر مؤذن میرسید، نصرانی بود که میگفت هر رقل کاذب. هر رقل ضمیرش به الله برمیگرده، یعنی خطابش به اللهه، زمین نداره، خطابش به الله. منظورش هم از کاذب مؤذن بوده، چون مؤذن میگفته شهادت میدهم به پیغمبری پیغمبر. این نصرانی اون رو کاذب حساب میآورده و از خدا درخواست میکرده که هر رقل کاذب، دعا میکرده، نفی میکرده. بعد شبی که خواب بوده و زن و بچهش هم خواب بودن، یک کنیزی داشته، کنیز بلند میشه و بدون توجه وارد آتش میشه. آتشی در گوشه روشن بوده، حتما سرد بوده، هوا آتشی روشن میکنن، اینم وارد آتش میشه بی توجه. لباسش آتیش میگیره. خب میدونید وقتی آدم لباسش آتیش میگیره دستخوشه میشه میدوه، بر اثر دویدن آتش میریزه، لباس دیگه سوخته شروع میکنه بریختن. این نگرانه که چطوری خودشو خاموش کنه و یه جا وای نمیسته، آتشو پخش میکنه روی زمین. و خب وسایل آتش گیرم که تو اتاق هست و آتش میگیره و این آدمی که از خدا درخواست میکرده که مؤذن آتش بگیره خودش آتش میگیره، خودش و زن بچهش کشته میشه. قیل کان رجل من النصارى اذا سمع اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در اذان، وقتی این شهادت رو در اذان میشنید، میگفت هر رقل کاذب، یعنی المعذب، یعنی المعذن، یعنی تفسیر کاذبه. کاذب رو تفسیر میکنه ایشون به معذن، منظورش پیغمبر نبوده، منظورش این معذن بوده. فدخلت خادمته ای جاریته به نار ذات لیلتن، ذات لیلتن یعنی در یه شبی، در یه شبی جاریش وارد نار میشه بدون توجه و هو نائمون، در حالی که این نصرانی خواب بوده. فتطایرت منها شرارتون فی البیت، شرار یعنی شعله، پرواز میکند از این کنیز شرارهی در بیت، اصلا میدویده، اینطور نبوده که بیسته، لذا پرت میشده آتش این برمزد. فهترق البیت وهترق هو ینون نصرانی و اهلو. این توضیحی که من عرض کردم در صورتی است که فدخلت خادمته بنارن را به معنای فدخلت خادمته فی نارن بگیریم، اما اگر با رو با تعدیه قرار بدیم بگیم فدخلت خادمته بنارن، یعنی جاریه او در اتاق آتشی وارد کرد، یعنی مثلا شعله آتشی دستش بود آورد تو اتاق، حالا یا برای غذا پختن یا برای روشن کردن یا برای گرم کردن، به هر جهت آتشی رو آورد، این آتش شراره ای ازش ریخت، شعله ای ازش ریخت و بیت آتش گرفت، که دیگه لازم نیست توضیح کنیم که خود زن آتش گرفت و دوید و آتشی ازش ریخت و بیت آتش زد، بلکه آتشی رو وارد بیت کرد برای غذا پختن یا برای قصد دیگری و از این آتش قسمتیش ریخت و خونه رو آتش زد. اینطور هم بگیم میشه که شاید هم ترجیح داشته باشه بر معنای قبل. معنای قبل در صورتی بود که ما بنارن رو به معنای فینارن بگیم، اما این معنای دوم بنابر اینه که بنارن رو باشه تعدیه بگیریم به معنای فی قرار ندیم. بنابر این معنای دوم، بنابر معنای دوم این منهایی که در فتتا یرت منها داریم به ضمیرش به جاریه بر نمیگرده بلکه به نار برمیگرده. بنابر معنای اولی که گفتم به جاریه برمیگشت، بنابر معنای دوم به خود نار برمیگرد. آیه دلالت میکند بر این که کسانی بودند که از آن گفتن رو مسخره میکرد، پس آیه اشاره به اذان داره، ولی آیا خود آیه داره اذان رو تشریح میکنه یا اشاره میکنه که اذانی در شریعت هست و اونها مسخره میکنند؟ گروهی فکر کردن که آیه داره اذان رو تشریح میکنه، گفتن که اذان دو جور دلیل داره، یکی دلیل کتابی، یکی هم دلیل منامی، که هر دو دلیل رو اینجا داریم. هم از منام استفاده می شود از آن، هم از کتاب استفاده می شود از آن. خب کتاب همین آیه است که می بینید، غیر از این آیه ما در قرآن ظاهرا آیه نداریم که اشاره به از آن داشته باشه، فقط همین آیه است که اشاره به از آن داره، که منادات صلات رو بطرح می کنه، منادات صلات هم همون از آن. اما منام هم از نظر هم در کتب حدیثی اهل سنت آمده، هم در کتب حدیثی ما آمده. در کتب اهل سنت اینطور نوشته شده که کسی در خواب دید که از آن رو در روی دیوار می نویسد، کلمات از آن خودش رو روی دیوار می نویسد. بعد که بیدار شد رفت به پیغمبر گفت که من این خواب رو دیدم، حضرت هم دستور دادم به بلال که اینطوری از هم بگو. اینو اهل سنت گفتن، ولی اهل اولی شیعه طوری دیگه مطلب رو نقل کرده. ظاهرا روایت دوم از باب اول اذان وسائل این روایت آمده. حالا دوم که میگم احتمالا قبلی همون دومه. اولین بابی که وارد عذاب میشه سه تا روایتش هست، روایت دومش اینه که حضرت رسول سرشون رو روی دامن حضرت امیر گذاشته بودن و خوابیده بودن، جبرئیل نازل میشه اذان و اقامه رو میگه و بعد روایت نداره که حضرت خوابیده بودن، فقط داره که سرشون تو دامن حضرت امیر بود. بعد داره فلم من تبه، وقتی بیدار شدن، حضرت وقتی بیدار شدن، این نشون میده که خواب بودن. وقتی بیدار شدن به حضرت امیر گفتن شنیدی جبرئیل چی گفت؟ حضرت عرض کردن که بله شنیدم. حفظ کردی؟ بله حفظ کردم. خب بس وقت تحویل بلال دادن، بلال از آن گفت که حضرت اینطور که از این روایتن برمیاد در خواب دیدن، منتها جبرئیل گفت. خب گاهی از اوقات وحی تو خواب میاد، گاهی تو بیداری میاد. در اون روایت سنی ها داره که رو دیوار نوشته شد، بحث جبرئیل نبود، ولی در روایت شیعه هست که جبرئیل از آن گفت، اقامه گفت و حضرت شنیدند. یه روایت اولی هم تو این چیز داره، توی همین وسائل داره که وقتی حضرت معراج رفته بودن جبرئیل از آن اقامه گفت، حضرت جلو ایستادن، صفوف ملائکه اقتدا کردن، حضرت اقتدا کردن. خب از آن اقامه اونجا گفته شد دیگه، مربوط به منام نبود. ولی روایت دوم داره که در خواب دیدن. علی حال دلیلی که برای از آن نقل میشه در بین سنی ها اون منامه، در بین شیعه ها هم منامه هم معراجه. حالا بعضی گفتن از کتاب هم میشه دلیل استخراج کرد برای اذان و اون دلیل همین روایته. مرحوم محقق میفرماد از این روایت استفاده نمیشه که آیه دستور اذان میده، از این آیه استفاده میشه که اذان در شریعت بوده، اون وقتی که این آیه نازل شده در شریعت اذان بوده و کسانی این اذان مسخره میکردن. آیه داره نقل میکنه تمسخر اونها رو، نه اثبات کند از آن رو. از آن قبلا اثبات شده، حالا به هر وسیله، یا در معراج یا در خواب. پس از آیه نمیتونیم استفاده کنیم وجوب از آن رو. و این کسی، این که بعضی ها استفاده وجوب از آن کردن از آیه اشتباه شده. قیل این کلام در کشاف زمخشری آمده، همینقدر هم که ایشون نقل میکنه آمده، بیشتر دیگه نمیده. قیل فیه دلیل علی ثبوت الاذان بنص کتاب لا بالمنام وحده. فیه یعنی در این قول خدا دلیل بر این است که اذان به نص کتاب ثابت شده، نه به خواب تنها. تنها خواب نبوده که اذان رو ثابت کرده، نص کتاب هم هست. ایشون یعنی مرحوم محقق میفهمند و فیه تأمل، اس فیه یعنی در این قول خدا، فیه یعنی در این قول تأمله، اس فیه یعنی در این قول خدا دلالتی است بر این که از آن در شریعت ثابت بوده، نه اینکه به توسط این آیه ثابت شده، بلکه ثابت بوده. ففل کتاب دلالت است بر این که از آن کان انهو کان فشر ازالک، در شریعت این از آن کان تحقق داشته، وجود داشته. اما اینکه آیه دلالت کند بر این که ثبوت از آن هم به وسیله کتاب بوده فلا. خب زیل آیه داره زالکه و انهم قوم لا یعقلون. اینو مفسرین دو جور معنا کردن که یکی از اون دو معنا رو مرحوم حق قرطبی هم میاره. یه معنا اینه که زالکه یعنی این تمسخری که از اینها صادر میشه، مسخره‌ای که میکنن، به انهم قوم لا یعقلون ثواب الاذان رو، چون ثواب اذان رو تعقل نمیکنن مسخره میکنن. اگر میدونستن که ثوابی داره اینجور مسخره نمی کردن. حالا من در ذیل این معنای اول یه مطلبی را عرض کنم. روزی نقل میشه که روزی پیغمبر امتیازات اذان گفتن رو برای اصحاب نقض کردن. شخصی به حضرت عرض کرد که اینا رو نگید، مردم بعد از این همدیگر رو برای گفتن اذان پاره میکنند، اختلاف دارن، اون میگه من میگم، اون میگه من میگم، به خاطر اینکه این ثواب عظیم نصیبشون بشه. حضرت میفرمد نقصه نخور. کسانی که اقدام به اذان گفتن میکنن خیلی نیستن، با اینکه این ثواب رو از من میشنوند. منظور اینه که ثواب اذان خیلی زیاده. اون وقت خداوند میفرماد به طبق این تفسیر که ذالک بندهم قوم لا یعقلون ثواب اذان را، اگر میدونستن اینجا مسئله نمیکردن. این یه معنا که این معنا رو مرحوم محقق اینجا نیاورده. معنای دیگری هم گفتند، تمسخر اینها نشون میده که اینها قومی بیعقلند، نه اینکه تعقل ثواب نمیکنند، اصلا عقل ندارند. این تفسیر بالاتر از اون تفسیره، یعنی نه اینجا، در جای دیگه عقلشون رو به کار نمیگیرن. لا یعقلون یعنی تعقل نمیکنن و ما اصطلاحا میگیم عقل ندارن. عقل ندارن به این معنا که از تعقلشون استفاده نمیکنن، ولی خدا کم نذاشته، بهشون عقل داده، به همه انسان عقل داده، به الله تکلیفشون نمیداد، عقل بهشون داده، منتها چون اینا از عقلشون استفاده نمیکنن بهشون گفته میشه که بیعقلن. یه وقت میگیم لا یتعقلون یعنی تعقل نمی کنن، خب در اینجا دیگه احتیاجی به توضیح نیست، اما یه وقت میگیم لا یعقلون یعنی عقل ندارن، این به خاطر اینی که عقلشون رو به کار نگرفتن ما میگیم عقل ندارن. لیس لهم عقل مثلا، اگر لا یعقلون رو به این معنا بگیریم. ولما کان لعبهم و هزعهم من افعال سفهاء و جهله، چون این کاراشون نشون دهنده این بود که اینها سفیهند و جاهل، چون کارشون کار اینها بود، حضرت خداوند فرمود لا یعقلون یعنی که انه لا عقل لهم، نه اینکه عقل ندارن، که انه لا عقل لهم. این همون تفسیر دومه که عرض کردم، تفسیر اولو مرحوم عقل نیاورده. انه الخامس فی مقارنات صلات و فیها آیاتون، بحث از مقدمات صلات، بحث در مقدمات صلات تموم شد، بحث در مقارنات صلات رو شروع میکنیم. اشاره به اقامه نداره، نه اشاره به اذانه، چون اقامه رو مؤذن بلند نمیگفت که اون نصرانی بشنبه و دیگران مسخره کنن، اقامه رو اون پیش نماز همینطوری یواش میخون میگفت. البته گاهی هم اقامه رو مؤذن میگه تو نماز جماعت، اما ظاهرا اینطور بوده که اقامه رو بلند گفته نمیشده، بنابراین اگر تمسخری بوده مربوط به اذان بوده، ایشون هم تفسیر به اذان کردن اقامه رو نگفتن. اما خب در اون روایتی که جبرئیل در خواب بر حضرت نازل میشه و از اذان رو تعلیم میده، اقامه هم توش هست، اذان گفتن، اذان گفت جبرئیل، اقامه گفت، بعدم حضرت از خواب بیدار شدن. در مثل در اون بحث معراج هم همینه، هم جبرئیل اذان گفت، هم جبرئیل اقامه گفت، بعد حضرت وایسادن نماز جماعت خوندن، در هر دوش اقامه هم هست. مقارنات صلات مثل قیام، نیت، قنوت، تکبیرت الاحرام و حتی قرائت، اینا رو میگن مقارنات صلات، که نماز با این مقارنات تحقق پیدا میکنه. برای این مقارنات ادله‌ای گفته شده که ایشون بعضیاشو قبول نمیکنه. مثلا قوموا لله قانتین گفتن، سه تا واجب رو از این استفاده کرد، سه تا امر رو از این استفاده کرد، یکی قیام رو چون قومو داره، یکی قنوت رو چون قانتین داره، یکی هم چون فعل از انسانی که عاقل است و ادراک دارد صادر میشه، نیت رو هم استفاده کرده که نیت هم واجبه، چون بالاخره وقتی کسی قیام میکنند لله قانتین حتما نیت هم داره، از لله هم میشود نیت رو استفاده کرد، که قومو لله قانتین یعنی به خاطر خدا این کار انجام میده، که نیت ازش استفاده میشه، قصد قربت هم استفاده میشه. من یه مطلبی رو که مربوط به گذشته است به جلسه دیروزه باید تذکر بدم. الان یه دفعه یادم افتاد این عبارت رو بخونم بعد. قد استدل علی وجوب القیام و نیت و القنوت، استدلال شده به قوله تعالی و قوموا لله قانتین. مرحوم محقق میفهمد و فی افاده این قول خدا لها، یعنی این ستا رو تأمل است که لایق با. چرا؟ چون ممکنه کسی بگه این ربطی به نماز نداره، قوموا لله قانتین یه عمل مستقلیه، چطور شما ارتباطش میدید به نماز و چطوری ازش استفاده میکنید عمل صلات رو تا بگید در نماز قیام واجب است، قصد قربت و نیت واجب است، قنوت هم مستحب. این ارتباطش به نماز روشن نیست. پس نمیشود از این آیه اون استفاده هایی که بردن برد. اما مطلبی که میخوام عرض کنم اینه که در ذیل آیه 29 سوره اعراف در جلسه دیروز درس گذشته این آیه رو خونده بودیم، و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین. در ذیل اون آیه گفتیم توجهوا الی عباد الله مستقیمین غیر عادلین الی غیرها، بعد گفتیم و اقیموها نحو القبله. من در کتاب مسالک نگاه کردم دیدم داره او اقیموها نحو القبله که دو جور معنا کرده، یکی اقیم و وجوهکم رو یعنی اقیم و وجوهکم الی عبادت الله، یکی اقیم و وجوهکم یعنی اقیم و وجوهکم نحو القبله. این دو جور معنا کرده. ما دیروز اقیموها رو ضمیرش رو برگردوندیم به عبادت الله و تمام دو جمله رو با همدیگه معنای آیه قرار دادیم، ولی در اون نسخه مسالک او اقیموها داشت که ضمیر اقیموها به وجوه برمیگرده. از اقیمو وجوهکم الی عبادت الله یا اقیمو وجوهکم نحو القبله، هر دو طور گفته شده. اگر او بخونیم دو تا معنا داریم، اگرم واو بخونیم همینجور که دیروز معنا کردم معنا میکنیم. این مطلبی که من چون ندیده بودمش از مسالک دیروز عرض نکردم، اما حالا دیدم عرض میکنم که او اقیم خواهده. و کذا استدل علی وجوب تکبیرت الاحرام المشهور علی الوجه المنقول، استدل به قوله تعالی. باز از جمله دلائل که برای مقارنات نماز آوردن این دو تا آیه است، یکی و کبر و تکبیرا، یکی و ربک فکبر. از این دو تا آیه خواستن استفاده کنن وجوب تکبیرت الاحرام در نماز رو. بازم مرحوم محقق میفرماد این آیه مدعای شما رو اثبات نمی کنه، زیرا که ممکنه کسی بگوید خداوند دستور داده همینطوری تکبیر بگید، اما تکبیر للصلات باشه، اونم به صورت تکبیرت الاحرام باشه که با شرایط خاصی ادا میشه، از آیه استفاده نمیشه. اطلاق نشون میده که همه جا تکبیر بگید، ولی آیا در نمازم تکبیرت الاحرام بگید؟ یعنی از کجاش معلوم میشه؟ اطلاق شامل میشه که همه وقت تکبیر بگید، در همه جا تکبیر بگید. اما حالا تو نماز هم از کجای جز بودن فهمیده میشه؟ اطلاق داره همه مواردی رو میگیره، چه در نماز، چه در حال روزه، چه در حال خواب، چه در حال بیداری تکبیر میگی. خب وقت چطور میتونی شما نماز رو استخراج دسته بشی که در نماز واجبه؟ مگر اینکه بگید همه جا تکبیر بگید، خب بله نمازم شامل میشه، ولی حالا این جز شرایط، اون هم به صورت تکبیرت الاحرام که ورود در نمازه و شرایطی هم داره، بالاخره نباید این تکبیرت الاحرام تکرار بشه. مثلا یکی از شرایط اینه، در حالی که تکبیر گفتن تکرار میشه، ما تکبیرت الاحرام رو تکرار کنیم از اون باطل میشه. و تکبیرت الاحرام وقتی میگیم شاد رو به قبله بیستیم، نیت ورود در نماز بکنیم، این شرایط آیا در کبر و تکبیرا یا ربک فکبر افاده میشه؟ اصل تکبیرت الاحرام هم افاده نمیشه تا چرا شرایط و خصوصیاتش. و چند استدل بر وجوب تکبیرات الاحرامی که مشهور است به همون وجهی که نقل شده. یعنی یه تکبیر معمولی نیست، تکبیرات الاحرام با تمام شرایط استدلال شده به قوله تعالی و کبره تکبیرا و قول دیگرش و ربک فکبر. و فی دلالت ما ایزن خفاون، در دلالت این دعایه بر مدعا ایزن، یعنی مثل این که در آیه قبل خفا بود در این دعایه هم خفا. این ربک فکبر توجه داشته باشید، وابشو بردارید. ربک فکبر گاهی سوال میشه، میگن در قرآن یه آیه هست مثل توت، مثل توت یعنی توت سر و تهش یکسانه، از اون طرفش نگاه کنی میبینی مثل اینی که از این طرفش نگاه کردی، فقط اون چوبی که قسمت بالاش داره مشخص میکنی، چوب کنده بشه یه خورده قیافش خیلی نشون میده که اون سر یا این سره، این تهه یا اون تهه، سر و ته یکسانه. این آیه رو، آیه ربک فکبر رو میگن که آیه ایست مثل توت، در قرآن میگن هم یه آیه رو داریم که مثل توت میمونه، یعنی از هر طرفش بخونی همونه، مثل توت میمونه که از هر طرفش نیا کنی همونه، اینم از هر طرفش بخونی همونه. بابشو بردارید ها، بدون باب ربک فکبر از آخر بخونی به اول برسی، باز ربک فکبر از این طرف هم بخونی ربک فکبر. در اسمایی که تو فارسی معروفه میکریم میگن همینه، میکریم. در انگلیسی جورج، از هر طرف میخونید جورجه، بله بله. خب اون آیه نیست، کلون فی فلکن آیه نیست، بخشی از آیه است، این کل آیه است، البته اینم بخشه، باب شدوری برمیداریم، اینم تقریبا بخشه، بله. کلان فی فلکن یست و هونه کلان فی فلکن از هر دو طرف خونده میشه. وست تو دل علا وجوب القراءه حتی سوره ایزن به قوله تعالی فقرمون، استدلال شده بر وجوب قراءت به این دعایه، فقرمون ما تیسر من القرآن یا فقر او ما تیسر منه. استدلال کردن برای اثبات این که قرائت در نماز واجبه حتی سوره هم، آخه قرائت متقبل الحمده، سوره نقش آنچنانی در قرائت نداره، ولی در نمازهای واجب گفتن سوره واجبه، در نماز مستحب گفتن سوره واجب نیست، مگر این که یه نمازی باشه با یه سوره خاصی رسیده باشه که در اون صورت سوره لازم میشه. خواستن وجوب قرائت سوره رو، وجوب قرائت حتی وجوب قرائت سوره رو از این آیه استفاده کنه. ایشون میفهمد که این هم تمام نمیشه، اینم مربوط معلوم نیست مربوط به صلات باشه. بعد میفرمان که استدلالی که کردند، ملاحظه بکنید تفسیری هم که در ذیل این آیه مفسرین گفتن اونم ملاحظه کنید، این دوتا رو با هم مقایسه کنید براتون روشن میشه که این آیه رو نمیتونیم مربوطش کنیم به قرائت در صلات. شأن نزولی که در آیه هست، تفسیری که گفتن مراجعه کنید میبینید که این آیه مربوط به صلات نیست. استدلال شده بر وجوب قرائت حتی وجوب سوره هم، یعنی علاوه بر هم استدلال شده به وجوب سوره به قول خداوند و هی الرابعه. هی الرابعه یعنی این آیه که میخوام بخونیم چهارمین آیه است که در این نوع خامس داریم فکر میکنیم. اولین آیه قوموا لله قانتین بود، دومی کبر و تکبیرن بود، سومی و ربک فکبر بود، حالا این میشه چهارمی. وقت فقر او ما تیسر من القرآن با فقر او ما تیسر من رو یکی حساب میکنن، مثل کبر و تکبیر و ربک فکبر رو قرارش نمیدن، کبر و تکبیرن و ربک فکبر رو دو تا حساب کردن. اما فقر و متیسر من القرآن و فقر و متیسر من رو یکی حساب میکنن، لذا بعدا میبینید که آیه بعدی که میخوان ذکر کنن میگن الخامسه، دیگه نمیگن السادسه، با اینکه این دوتا اگر جدا حساب میشد سادس میشد، اما این دوتا یکی حساب شدن. علتش هم دوتاست، اول اینکه چون کبر و تکبیر و رب کف کبر از نظر ظاهری خود فرق دارن، اما فقر و متیسر من القرآن با فقر و متیسر من که زمینش به قرآن برمیگرده تقریبا هیچ فرقی نداره، جز اینکه اونجا قرآن گفته اینجا زمین قرآن گفته، لذا این دو آیه رو یکی حساب شدن. و دوم اینکه هر دو در یک آیه ذکر شدن، فقر و متیسر من القرآن و فقر و متیسر من هر دو در آیه 20 سوره مزمل. پس درسته که دوتا جملن ولی یک آیند، چون یک آیند ایشون دوتا آیه حسابشون نکرد، برخلاف کبر و تکبیرا با ربک فکبر که دوتا آیند، اونا چون دوتا آیه بودن دوتا حسابشون کرد، این دوتا جمله چون در یه آیه آمدن یکی حسابشون کرد. این وچه دوم بهتر از وچه قبله، ولو وچه قبله هم درسته. می فرماد و فی اتمام الاستدلال به این قول خدا، در این که استدلال به این قول خدا رو کامل بدونیم، استدلال برای وجوب قرائت رو به این آیه کامل بدونیم، ایزن تأمل است، همونطور که در آیه اول تأمل بود و در آیه دو و سه هم تأمل بود، در این آیه چهارمی هم تأمل. یعلم این تأمل ما، تأملی که ما داریم دانسته می شود، به تأمل فی تقریرهی، یعنی تقریر استدلال مع تأمل فی الآیه و تفسیرها. اگر استدلالی که کردن ملاحظه کنید و تفسیری هم که در ذیل آیه آمده ملاحظه کنید، میبینید اون استدلال با این تفسیر همخوانی نداره و متوجه میشید که آیه نمیتونه مربوط به قرائت در نماز باشه. تفسیر رو که خب در تفاسیر ملاحظه میکنید که در ذیل آیه چی گفتن، استدلال هم به طور کامل در مسالک نقل شده، اونم میشه مراجعه کرد. دوتا با هم مقایسه کنیم ببینیم با هم نمیسازن. خب این پس دعایه رو ما نتونستیم دلیل صریح قرار بدیم بر وجوب قرائت، چون احتمال مخالف هم در موردش داشتیم. نمیتونیم بگیم دلیل نیست، ولی نمیتونیم دلیل تام قرارش بدیم، چون ایشون گفت و فی اتمام الاستدلال به ایزن تعمالا، دلیل تام نمیتونیم قرارش بدیم، بالاخره احتمال داره که مربوط به اصل قرائت قرآن باشه یا احتمالات دیگری که الان نقل میکنه. این که حتی متعینا بخواد دلالت کند بر وجوب قرائت در نماز ازش استفاده نمیشه. فقط فسرت این دعایه، فسرت این آیه و فسرت القرائه، قرائتی که در این دعایه آمده تفسیر شده به صلات الليل. فقر و ما تیسر من القرآن یعنی نماز شب بخونید. و هو ظاهر و سوق الکلام، ظاهر سوق کلام همینه، صدر و ذیل آیه رو که ملاحظه کنیم میبینیم در همین مباحثه، چون اولش داره یا ایها المزمل، بعد قم اللیل الا قلیلا، اصلا بحث در شبه، بحث در عبادت در شبه، همینطور میاد تا فقر و متیسر من القرآن. که این آیه 20 سوره مزمل، بالاخره فاصله داره، ولی سوق کلام رو که ملاحظه میکنید میبینید که مربوط به نماز شبه. و هو ظاهر سوق کلام او تلاوت القرآن، یعنی تفسیر شده قرائت به تلاوت قرآن در شب، چون باز اول سوره شب رو مطرح کرده، بعضی گفتن این فقره و متیسر من القرآن مربوط به قرائت قرآن منتها در شب، بعضی گفتن او مطلقا، یعنی قرائت قرآن چه در شب چه در روز، استحبابا و وجوبا، هم شامل موردی می شود که استحباب باشه، هم شامل موردی میشه که وجود باشه. یعنی این فقر و متیسر میتونه هم دستور استحبابی باشه هم دستور وجوبی. حالا به چه قرض دستور وجوب، به چه قرض، یا استحباب یا وجوب، به چه قرض؟ لحفظ المعجزه و غیره، چون اگر قرآن خونده نشه خب کنار گذاشته میشه و بعد معجزه پیغمبر چند نهو فراموش میشه و تو تاریخ ها جزیش کرد که بگن مثلا یک معجزه پیغمبر داشته به نام قرآن. اما اگر این قرآن خونده بشه خب در بین مردم مطرحه، وقتی مطرح شد این معجزه حفظ میشه و مردم متوجه هستند. این که قرآن خوندن مستحب شده یا واجب شده یا به غرض حفظ معجزه بود یا غرضهای دیگر، بالاخره اعراض متعددی مساله متعددی ممکنه برای واجبهای مستحبا پیدا کنیم. ول مخاطب، مخاطبی به فقر او ما تیسر من القرآن، با این که به صورت جمع آمده مخاطب پیغمبر است، اما چون به صورت جمع آمده باید بگیم ما طائفت من معهو، ول مخاطب هو یعنی پیغمبر است صلوات الله علیه، ما طائفت معهو، طائفه با او که از صدر آیه همینه، طائفه هم با او ذکر کرده. وقت فقر او خطاب به اونهاست، خطاب پیغمبر و طائفه که با پیغمبر. خب پس از آیه فهمیدیم صلات لیل رو، تلاوت قرآن رو، اما قرائت فی الصلات فلا یفهم، قرائت فی الصلات فهمیده نمیشه. نمیخوام بگیم آیه تطبیق نمیشه بر قرائت صلات، اگر قرینه باشه تطبیق میشه، ولی چون قرینه نداره فهمیده نمیشه. الخامسه، پنجمین آیه که درباره مقارنت صلات میخوام بخونیم این آیه است: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. این آیه آیه سوره حجه. بعدن روایتی رو نقل میکنیم که کسی از پیغمبر سوال میکنه در سوره حج آیه سجده هست، از رو میفهمد دوتا هست، اگر اونها رو خواستی بخونی و سجده نکنی اصلا نخونش، یعنی وقتی اینا رو خوندی سجده بکن. این آیه همونطور که میبینید با این توضیحی که من دادم ازش استفاده میشه که سجده به خاطر خوندن همین آیه مستحبه، البته استحباب ایشون میگه وجوب نه، چون این آیه آیه سجده واجبه نیست. خود آیه را اگر خوندی سجده کن، ازش این بعضی خواستن این استفاده بکنن. مرحوم معقل میفهمد از این آیه استفاده نمیشه که خون منو خوندی سجده بکن به خاطر من، بله اون روایتی که عرض کردیم دلالت میکند که اگر این آیه رو خوندی مستحب است که به خاطر این آیه سجده کنی، اما خود آیه دلالت نمیکنه که اگر منو خوندی سجده کن، بلکه میگه رکوع کن سجده کن، عبادت کن، کار خیر انجام بده، داره دستور میده، دستور میده مطلقا سجده بکن، مطلقا رو. بعد میفرماد که دلالت میکند بر این که رکوع و سجده واجب است، اما آیا در نماز یا بیرون نماز؟ ایشون میفهمد چندهو فسلات. ببینید دلالتش بر وجوب رکوع و وجوب سجود محرزه، اما حالا در نماز این رکوع و سجود داشته باشیم یا مطلقا داشته باشیم بیان نمی کنه، لذا مرحوم عقل میفهمد چندهو فسلات. پس سه تا مطلب شد: یکی این که آیه دلالت کند بر استحباب سجده بعد از خوندن خودش، اینو گفتیم نه دلالت نمی کن. یکی این که دلالت کند بر وجوب رکوع و سجود در نماز، اینو گفتیم که انهو. یکی این که دلالت کند بر وجوب یا استحباب رکوع و سجود مطلقا، این که ظاهرش همینه دیگه، ظاهرش همینه که مطلقا دلالت داره. بعد داره وعبدو، این وعبدو هم دستور به عبادته، عبادت خاص هم نه، هر عبادتی که هست، هر چی که عبادته بالاخره شما عبادت کنید، دستور به عبادته، چه بعضیش واجبه بعضیش مستحب. بعد داره وفعل الخیر، وفعل الخیر یعنی کار خیر انجام بدید. کار خیر رو مرحوم محقق تفسیر میکنه به صله رحم، که کاره بعد میگه در کشاف آمده صله رحم و مکارم اخلاق. مکارم اخلاق کار نیست، هیئته، هیئتیست که در نفس ما میشینه. بله مقدماتش کاره، برای اینکه ما فلان اخلاق رو به دست بیاریم باید کارهای انجام بدیم تا اون اخلاق در ما راسخ بشه یا فلان اخلاق از ما زائل بشه. مقدماتش با کار انجام میشه، ولی خود مکارم اخلاق کار نیست. به همین جهته که مرحوم واقع خودش ذکر نمی کنه، به کشاف نسبت میده. خودش نمیگه فعل خیر یعنی صله رحم و مکارم اخلاق، میگه صله رحم و در کشاف آمده صله رحم و مکارم اخلاق. اینو به کشاف نسبت میده. از اینکه خودش ذکر نمی کنه و کشاف نسبت میده معلوم میشه که پیش خودش جا نیفتاده، چون واقعا همینطوره دیگه. آیه داره وفعل خیر، کلمه وفعلو داره، یعنی خیری که با فعل همراه بشه و با فعل صادر بشه و مکارم اخلاق اینطور نیست. پس شاید نتونیم بگیم وفعل خیر شامل مکارم اخلاق میشه، ولی کشاف گفته. ایشون اشکال نمی کنه، یعنی مرحوم محقق اشکال نمی کنه. با همون نسبت دادن به کشاف نشون میده که این مسئله در مکارم اخلاق یه مقداری احتیاج به تأمل داره. بعد لعلکم تفلحون رو معنا میکنه. خب تفلحون که من رستگاریه، لعل رو میخواد معنا کنه. لعل رو خدا گفته و معنای لعل ترجی و امیدواری است. در مورد خدا ترجی و امیدواری جا نداره. مرحوم محقق لعل رو به مخاطبین مربوط میکنه نه به متکلم. میگه که شما امید فلاح دارید، این کارا رو بکنید که شما امید به فلاح پیدا بکنید. یعنی وقتی این کارا رو کردید امید هست که رستگار بشید، نکردید که رستگار نیستید. اگر کردید تازه خودتون امید دارید که رستگار بشید، چون ممکن این کارا رو ما انجام بدیم ولی این کارا مقبول درگاه الهی واقع نشه و ما رو رستگار نکنه. ولی ما امید رستگاری داریم که خدا به فضل خودش اینا رو قبول کنه، به فضل خودش، نه به استحقاق ما. هیچ کدوم از این عبادت ها برای ما استحقاق نمیاره اگه باطنش رو دقت کنیم. ما بعد از هر عبادتی باید خدا رو استغفار کنیم که تقصیر داریم، کم گذاشتیم و درست عمل نکردیم. خب آدم نیا کنید دو نفر با هم حرف میزنن، کاملا حواسشون رو به هم جمع میکنن. گاهی دقت میکنیم دو نفر که دارن حرف میزنن یکی دیگه چنان خیره داره به اون گوینده نظر میکنه که مثل این که تمام کلماتش رو با دقت تام داره گوش میده. حالتش اینطور نشون میده. وقتی وارد حضورم با خدا میشیم هزار جا دیگه حواسمون هست. خب این معلومه که حالت تمسخر داره، تقریبا نوعمونم گرفتاریم، حالا گوینده و شنونده همه. و خب این آیا بعدش جای استغفار نداره؟ آمدیم با خدا حرف بزنیم با دیگری حرف زدیم، اصلا خدایی بر ما مطرح نبود. تو نماز اینطوره دیگه، وقتی با یه شخص معمولی که مثل خودمون حرف میزنیم چجور دقت میکنیم، وقتی که با خدا حرف میزنیم حواسمون نیست. تو اینا استغفار داره دیگه، هیچ کدوم از عبادت ما استغفار آور نیست. امید داریم اونم به فضل خدا نه به کار خودمون. لذا ایشون پسرش میگه لا تتکلوا علی اعمالکم، بر اعمالتون اتکال و اعتماد نکنید، هیچ کدوم معلوم نیست چی باشه. و به ما دستور دادن، حالا گذشته از این، دستور دادن که اصلا توجه به اعمالتون نکنید. قبلا هم داشتیم یکی از دستوراتی که به حضرت عیسی داده شده بود این بود که توجه به عملت نکن، یعنی اعتمادی نداشته باش. تازه حضرت عیسی که پیغمبر اولوالعزم به ما به طریق اولا حضرت عیسی اشتباه کرده گفتم حضرت ابراهیم، به حضرت ابراهیم دستور داده شده بود که یکی از کارهایی که بهشون دستور داده شده بود همین بود که عملتون کم بگیر، خیلی توجه به عملت نداشته باشه. و اون شعری هم که حضرت امیر علیه السلام میگن که رو قبر سلمان نوشته بشه اونم دلیل بر همینه، وفدت علی الکریم بغیر زاده. یعنی سلمانی که این همه زحمت کشیده درسته بگه به غیر زاده، دروغ چه نمیگه؟ تازه حضرت داره بهش یاد میده، حضرت هم دروغ یاد نمیدن. پس وفدت علی الکریم به غیر زاده این واقعا هیچی نداره جز تفضل خدا چیز نیست. اینه که من اعمالی که من انجام بودم میشکنم طور نیست که بتونم بهش اعتماد کنم. من بارها عرض کردم که میگن خداوند مو رو از ماس میکشه، یعنی اینقدر دقیق حساب میکنه. گفتم احتیاج نیست، البته میکنه این کارو، اما احتیاجی نیست. این عبادات ما اینقدر خرابه که احتیاج به مو از ماس کشیدن نداره. همون چون نگاهش بکنیم من خودش داد میزنه که خراب، احتیاج نیست که مو از ماس کشیده بشه. خب پس اتکال بر اعمال نکنید، شما امید دارید، لعلکم تفلحون، شما امید دارید که رستگار بشید، چون یه کارایی رو کردید این امید براتون پیدا شده. ولی به کارتون اعتماد نکنید، این طور نیست که با استحقاق شما بتون نتیجه داده بشه، نتیجه کارتون رو ببینید با استحقاق، بلکه با امید. لیس فیها دلالتون علی استحباب سجود عند قرائتها. ضمیر فیها رو من برگردوندم به الخامسه، یعنی همین آیه دیگه، همین آیه 50. در این آیه دلالت بر این نیست که سجود عند قرائت همین آیه مستحب. این آیه نمیگه وقتی منو خوندی سجده کن، بل، یعنی بل فیها دلالتون علی وجوب رکوع و سجود. صدرش دلالت میکند که رکوع و سجود واجبه، اما که انهو فی صلات، گویا در صلات اینطور، یعنی رکوع و سجود در صلات واجب میکنه. و عبادت رب اثر بر رکوع، یعنی بل فیها دلالتون علی وجوب رکوع و وجوب عبادت رب. عبادت چیست؟ من الصوم و صلات و الحج و القدر، یعنی جهاد و غیر ذلک. خب تا اینجا ارکعوا و سجدوا رو معنا کردیم، حالا وعبودو رو میخوام معنا کنیم. ثم امر این خداوند در این آیه، نه وعبودو رو معنا کردیم، ارکعوا و سجدوا وعبودو رو معنا کردیم، حالا وفعلوا الخیر رو میخوام معنا کنیم. ثم امر خداوند در این آیه به فعل الخیرات مطلقا، یعنی قیدی برای خیرات نداری، هر خیری بود واجبش مستحب بشه، مثل صله رحم. و در کشاف از صله رحم و مکارم اخلاق. خب بعد داریم وفعلوا ذلک کله لعلکم تفلحون، همه اینا رو انجام بدید به امیدی که رستگار بشید، نه اینکه من امیدوارم رستگار بشید، خودتون امیدوارید. لذا پرسشون که به انتم راجعون الفلاح، که لعله رو ایشون ناظری به متکلم نمی کنه، ناظری به مخاطب می کنه. بعضی هم ناظری متکلم کردن بعد توضیح کردن، ایشون ناظرش کرده به مخاطب، یه یک به توضیح هم نداره. انتم راجعون الفلاح طامعون فیه، طمع در فلاح دارید، و به همین طمع هم، به خاطر همین طمع هم عبادت کردید، رکوع و سجود کردید. غیر مستیقنین، هیچ وقت یقین نکنید، با اعمال خودتون یقین به رستگاری نکنید، چون این اعتماد به اعماله و اعتماد به اعمال شایسته نیست. و لا تتکلوا علی اعمالکم، این لا تتکلوا علی اعمالکم همون بیان دیگری است برای غیر مستیقنین، یعنی بر عملتون اعتماد و اتکا نکنید تا یقین به فلاح پیدا کنید. هنوز بعد از این همه اعمال امید به فلاح دارید. و ان عقبت ابن عامر، درست ما گفتیم آیه خودش دلالت ندارد بر استحباب سجده، بر استحباب سجده برای خودش، ولی روایتی داریم که این دلالت از اون روایت برمیاد. و از عقبت ابن عامر است که میگوید گفتم به یا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سوره الحج سجدتان، در آیه در سوره حج دو تا سجده است. حضرت جواب دادن نه، ان لم تسجدهما فلا تقرأهما، اگر اون دو تا سجده رو نمیخوای انجام بدی اون دو تا آیه رو نخون. معنیش اینه که اگر دو تا آیه رو خوندی سجده بکن. حالا سجده گفتن سجده واجبه نیست، سجده مستحب است. پس استحباب سجده از خود آیه استفاده نشد، از دلیل بیرونی استفاده شد. از سادسه، ششمین آیه باز مربوط به سجده است یا مربوط به مساجد. البته اگر مربوط به مساجد باشه که مرتبط میشه به نوع قبلی، چون نوع قبلی درباره مقدمات صلات بود و مساجد که مکان مصلی بود از مقدمات حساب میشد. اما اگر مربوط به سجده باشد از مقارنات و مربوط به همین نوعی که درش هستیم، چون در بعضی تفاسیر مساجد به سجده تفسیر شده لذا ما جز مقارنات حسابش کردیم. در یه تفسیر گفتن مساجد یعنی مواضعی که در سجود روی زمین میان، که هفت موضع، هفت عضو که در سجود باید روی زمین باشه: پیشانی، دو دست، دو کف دست، دو زانو و دو انگشت پا. اینا میشن هفتا. این هفتا میشن مساجد، یعنی مواضعی که برای سجود لازم است به زمین بیان. بعضی اینطور تفسیر کردن و گفتن ان المساجد لله، یعنی این هفت عضو خداوند آفرید تا شما با استفاده از این هفت عضو خدا را عبادت کنید. با این هفت عضو برای موجودی دیگر غیر از خدا سجده نکنید. مساجد لله هست، یعنی این مواضع مال خدا هست. فلا تدعو مع الله احدا، با استفاده از این مواضع غیر خدا رو عبادت نکنید، غیر خدا رو نخونید، یعنی این مواضع رو برای غیر خدا رو زمین نذارید، سجده نکنید، یعنی سجده نکنید. البته مواضعی که گفته میشن هر هفته با هم، هر هفته با هم، وقت رئیسشون هم همون پیشانیست، اون پیشانی تنها رو زمین گذاشته بشه کافیه که سجده صدق کنه. اون هفته دیگه مکملن، اون ششتا دیگه مکملن. وقتی میگه این هفتا رو زمین نذارید، معناش این نیست که پا رو هم رو زمین نذارید به تنهایی، معناش اینه که هر هفتا رو زمین نذارید. ولی گفته شده که اون یکی به جای اون ششتا تأثیر داره، از پیشانی رو هیچ وقت نباید رو زمین گذاشت برای کسی جز برای خدا. قیل المراد و بالمساجد اعضای سبعی است که یسجد علیها، و اوید به قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود امرت ان اسجد علی سبعت آراب، یعنی سبعت اعضا، آراب یعنی اعضا. فقد روی ازاره جنبی جعفر علیه السلام فالمعنا، یعنی معنای آیه بنابراین تفسیر این می شود که این مساجد و این مواضع لله هم مخصوص خدا، یعنی خلقت این مواضع لان یعبد به هلا، تا به وسیله این مواضع خدا عبادت شود. فلا تشرکو با خدا غیر خدا رو در سجودی که بر این مواضع میکنید، در سجودی که بر این مواضع میکنید غیر خدا رو شریک خدا قرار ندید. تا اینجا مراد از مساجد همون مواضع سبعه شد، اما از اینجا به بعد میخوان بفرمد که منظور از مساجد همون مساجده که ساخته میشه و توش نماز خونده میشه. و ظاهر انحل مساجد المعروفه، این مساجدی که در آیه آمده همون مساجد شناخته شده است، همون مساجد معمولی است که درش نماز خونده میشه. فالمعنا این است که این مساجد مختص به خدای متعال هند، پس در اون مساجد با خدا غیر خدا نباید تعبد شود. فلا یتعبد در اون مساجد مع الله غیر الله، لا یتعبد و نهی گرفت. اگر نفی هم بگیرید اشکالی نداره، جمله خبریه در موضع انشاست. وقیلا، خب ما مساجد رو به همین مساجد معروف گرفتیم، همون ساختمان هایی که به نام مسجد ساخته میشه و وقف میشه و مردم توش نماز میخونه. بعضی گفتن مراد از مساجد کل بقعه های روی زمینه، یعنی اصلا در کل زمین شما این کار رو نکن. خب حالا مفهوم نداره که در غیر زمین این کارو بکنی، چون بشر که در غیر زمین زندگی نمی‌کنه، بشر رو زمین زندگی می‌کنه. وقتی میگه روی زمین سجده برای دیگران نکنید، معنیش اینه که اصلا سجده برای دیگران نکنید، چون شما در غیر زمین که نیستید، رو زمین. فقیل المراد بقاع الارضه، کلها اگر تاکید بقا باشه یا کلها اگر تاکید ارض باشه، و ظاهرا تاکید بقا بهتره چون ارض واحده، بقا متعدد، کل صادقه، اما ارض دیگه برش کل صادق نیست مگر به لحاظ همون بقعه ها باشه، یعنی بخش های زمین. چرا گفتن مراد بقاع الارضه؟ لقوله صلی الله علیه و آله و سلم جعلت لی الارض مسجدا، کل زمین مسجد برای من. پس تنها اون بناهایی که به عنوان مسجد ساخته میشه مسجد نیست تو اسلام، بلکه کل زمین تو اسلام مسجده. بنابراین وقتی میگه ان المساجد یعنی کل بقاع زمین، فلا یعبد فیها غیره، یعنی در تمام بقاع زمین باید این چنین باشد که غیر خدا عبادت نشود. وقیل مراد از مساجد مسجد الحرام تنهاست. بعد سوال میشه خب چرا مساجد فرموده؟ میفرماد چون قبله همه مساجد مسجد الحرامه، فرموده مساجد تا مساجد کنایه شوند از قبله شون که مسجد الحرامه. پس مساجد فرموده و قبله مساجد رو اراده کرده. وقیل المسجد الحرام، یعنی قیل المراد من المساجد مسجد الحرام است، که عبره از این مسجد الحرام به مساجد، زیرا مسجد الحرام قبلت ها، یعنی قبله مساجد است. اون وقت به جای این که بفرماید مسجد الحرام، فرموده مساجد و اراده کرده قبله مسجد را. ایشون می فهمد حبه بعیدون، چون هیچ ظاهر آیه دلالتی نداره. نمیخوام بگیم محالون باطلون، میخوام بگیم بعیدون، بالاخره مطلبیش بیقرینه بیگلی. قیل از سجدات، یعنی قیل المراد من المساجد از سجدات، که مساجد رو جمع مسجد گرفتن، مسجد هم مستری میمی قرار دادن، وقت مسجد مرادف شده با سجده، وقت مساجد مرادف شده با سجدات، گفتن مراد از مساجد سجدات. جمع و مسجد یعنی نه سجدات جمع مسجده، مساجدی که در آیه آمده جمع مسجده. بالفتح مصدری میمیست، وقت مساجد میشه جمع مصدر، ما تبدیلش میکنیم به سجدات. فالمراد این است که واجب است سجود لله. وقتی میگه مساجد لله هست یعنی سجدات لله، سجده مخصوص خداست، در غیر خدا نمیشه سجد، برای غیر خدا نمیشه سجده کرد. فلا یفعل لغیره، یعنی برای غیر خدا سجده انجام نمیشه و سجده مخصوص به خداست. خب آیه هفتم هم بذاریم برای بعد.